أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 66 جلسه از جلسات کلاس سر. روایتی هست کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب نهج البلاغه در قسمت حکمت ها که به یک نکته دقیق و بسیار لطیف حضرت اشاره میکنند که لا قربت به نوافله اذا ازرت بالفرائز. لا لای نفی جنسه، نفی جنس به معنی هیچ، هیچ قربتی، هیچ نزدیک شدنی در نوافل نیست. نوافل کارهای مستحب، کارهایی که زیاده بر تکلیف برای فرد قرار دادن. حضرت میفهمن نوافل هیچ قربتی نمیاره. که اذا ازرت بالفرائض، زمانی که ضرر بزند به فرائض، وقتی که وظیفه من یه چیزیه، هر چقدرم کار خوب بکنم جایگزین اون وظیفه نیست. ولذا تصور میکنم که این داره منو نزدیک میکنه، حالا به خدای، به هدفم، به هرچی. این جمله مطلقه، حالا نفهمیدم خصوصا نوافل الهی و فرائض الهی. یه مثالش نوافل و فرائض، فرائض الهی است. از این جهت که مثلا فرض کنید بلند میشه طرف با حال و هوی و آه و سوز خلاصه نماز شب میخونه، سر از اون صبح خوابش میبره، بیدار میشه میبینه آفتاب زده. آقا چرا مثلا اینقدر زیاد داری به خودت سختی میدی؟ یا طرف مثلا حتما باید همه زیارتهای مفاتیح رو دور کنه بعد کلاس اول خواب بمونه. آقا اگه خسته ای بگی بخواب، مجبور نیستی نوافل میپردازی بعد از اون از واجباتت میفت. حالا چه خلاصه عرض کردم نوافل و فرائض الهیه، چه هر کاری، هر کار مستحبی در کنار کار واجب. تو فضای درسی حوزه و مسیر حوزوی هم همینه دیگه، بعضی از کارها واجبه، بعضی از کارها مستحب. میگم حفظ قرآن خیلی خوبه ولی واجب نیست بر حوزوی، میگم واجب است. نه واجبش اینه که این عالم بشه. عالم هم به حفظ قرآن نیست، به تسلط بر قرآن. ولی حالا بگه نه من حتما باید حفظ قرآن بکنم، حتما، ولو بلغ ما بلغ، ولو اینکه درسم بیفته، حتما باید برم زبان مثلا فرض کنید روسی یاد بگیرم. الان روسیه فضای خوبی است، فضای تعاملی با اسلام شرایطش هست، برم یاد بگیرم. ولو بلغ ما بلغ، ولو دو تا کلاسم رو حالا بپیچونم، از درسم عقب بیفتم، حالا اونجا هدف اونجاست. بابا اصلا اون شاکله حوزوی تو با هم می‌ریزه. مثلا اینو قابل تطبیق همه جا هست. ولی بعضی ها چون کلاً کارای مستحبی براشون یه جلوه بیشتر داره، همیشه اشتغالشون به مستحبات خیلی پرشور و حالتر از تکلیف‌های اصلیشونه. کما اینکه ما هم شاید نسبت به بعضی از واقعا فرایض الهی اینجوری باشیم، واجبات برامون سخته ولی مستحب می‌خوام انجام بدیم خیلی حال داریم. در حالی که ازت میگن نه خبری نیست، اگه نافله ضرر بزنه به فرایض این بی‌فایده است. تنها جلوت نمیندازه بلکه عقبت هم میندازه. خدا دو تا چوبت می‌زنه، یک تکلیف واجب انجام دادی، چرا یعنی چرا نافله رو بد موقع انجام دادی، واجبه تو ترک کردی. خب بریم سراغ ادامه کارمون. در این جلسه خب دیگه میخوایم وارد علال بشیم و قبلش البته باز محکم کنیم یه مقدار جای پامون رو در قواعد سابق. اگر بخوایم در حد یک دقیقه قواعد سابق رو دوره کنیم، قواعد البته مهمش دیگه، بعضی قواعد مثل ادغام متقاربین کمتر دید، خیلی بهش بر نمیخورید، ولی ادغام متماثلن مهم بود، اون نموداره باید تو ذهن باشه. خب آیه مهدوی تبار، ادغام متماثلین، ادغامش یعنی اون نمودارشو بفهمید. آره به اساس همون نمودار احکامو بگید.
خب
اولی ساکن، دومی متحرک.
اولی ساکن باشه، دومی
نه
متحرک.
دیگه اینجا ادغام صغیر، کار حرف پیش نداریم.
ادغام متناسبانی بر اساس حرف پیشیش
نه دیگه اون دومی است. نمودار اول یا قاعده صغیره یا کبیره. صغیر بود یعنی اولی ساکن دومی متحرک، دیگه اصلا ادغام میکرد. خب بعد آفرین، احسن، خیلی خوب. آفرین آفرین. احسن،
مگر اینکه اون حرف قبله حرکت ناپذیر باشه که فقط حذف بشه.
احسن، خیلی عالی. خب قاعده وجوبی دیگه هم داشتیم. خب بقیه از جوازی، جوازی ها آقای شادورد تو ذهنتون هست؟ تو ذهنتون نه تو کتابت. امداد فعل امر رو چه کارایی میشه کرد؟ چرا هفته این امدود؟ چرا این اتفاق افتاد؟ آها، این خیلی مهمه. این بیان آیه مهدوی طاهر خیلی عالی بود، این بیان عالمانه، این بیان کاملا دقیق و تمام نکات، این که بتونه آدم توضیح بده. ببینید یه وقت مثلا این بنده خدا مثلا داره یه کاری انجام میده، یه مکانیک مثلا، یا آقا چیکار کردی؟ میگه بیا ببین این کارو کردم. میگه خب توضیح بده. میگه نه نمیتونم. این توضیحه ولی خیلی مهمه. یکی از آقایون میگفت که یکی از قوم خیشهاشون دیپلم، بس دیپلم هم نبود، سیکل مثلا حالا اون زمان قبل انقلابی، بعد میگفت این داره تو دانشگاه تدریس میکنه. چرا؟ چون تو شرکت نفت بوده و سر قضیه بوده، ولی قدرت بیان داشته که میتونه بیان کنه من چی کار میکنم. میارنش برای دانشجوهای مثلا دکترای اونجا توضیح میده مراحل عملیش، با اینکه اصلا مدرکش مدرک بالایی نیست ولی استاد دانشگاهه. چرا؟ چون که میاد از جهت عملی توضیح میده، اون مثلا کارگاه رو یا اون آزمایشگاه رو مثلا این پیش میبره و این شدنیه و این مهمه برای ما. ما هر دوتاش میخوایم، همون مدرکه رو میخوایم هم بیانه رو میخوایم، و لذا این رو حتما حالا پس پیگیر باشید. این مباحثه دقیقا همین کار رو میکنه. این مباحثه طبیعتا چون مجبور طرف ارائه بده دیگه، نمیتونی بگی اون چیزو مثلا چیزش میکنیم، نه درست واضح مثلا تبیین کن. و خیلی خوب بود، آفرین. خب حالا بریم صرف فعل. قاعده ها که بی خیال صرف فعل کنید. همین مدد یمدد و فعل امرش از صیغه 1 تا 14 بفهمید. آره امر معلوم. همین؟ این مثل فعل صحیح سالم دارید صرف میکنید. لیمدد. لیمدد. خب بله. آها آها نشد. لیمدت این چیه؟ سرش یه چیزه، تهش یه چیزه. لتمدت یه حالتش دیگه. چی داره؟ حالت منفکش چیه؟ لتمدت. نه نشد، یه جای کار میلنگه. چیه آقای قرنی؟ اینا با ادغاماشه، منفکشو میخوام. ها لتم دود. ها جداش کنید. آفرین. خب بریم ادامه بدید. نشد. لتم دودا ادغام داره. لتم دود. آفرین. خب لیم دود. آفرین. خب خب صفحه 8 دقت، ادغام داره. مدا. خب مدی. نه سقیه دهش هم یه حالت. مدی 11. آفرین. مدا. امدود نه. خب لعمدود لنمدود، هر کدوم سه حالت دیگه هم داره، لعمود ده لعمود ده لعمود ده لنمدود لنمدود. خب خیلی خوب آقای دور ریخته، همین مخاطب هاشو مؤکد کنید به نون تاکید ثقیله. خب چی میشه صيغه 7؟ مدن. آفرین. خب صيغه 8؟ آفرین. نه نه همین فقط ثقیله. مدن نه. خب ادغامش ممتنه. نه ادغامش ممتنه، نه ممتنه اصلا ادغام نداره. دارید میکنید مدنانه میگید. مدد چرا؟ مدد چرا؟ فعل امرش چی بوده اصلا در اصل؟ همزش کو؟ نه همزش کو؟ خواهم یه افقل امر امدودنان. احسن تو، خیلی خوب. خب کافیه، بریم حالا سراغ قواعد تخفیف. آقای مصعب نژاد چی بودن قواعد تخفیف؟ آره آره ظاهرا همینه. بعد امدودنه هم کلا سخته، چون دو تا یه دونه جدا یه دونه نون مشدد امدودنه دیگه گفتن نمیگیم، لذا اینجا ادغام میشه وجوبی در حالت استثنا تاکیدش، ادغامش میشه وجوبیه کأنه که حتما باید با حالت فتح باشه. حتی اونا میگن مدن، حتی کسی که مثلا به انفکاک میگفته امدود اینجا میگه مدن. آفرین. خب بله آفرین.
واجبش همون بود دو تا همزه یکیش متحرک باشه، اولی متحرک دو ساکی شمیان ادغام کنید تخفیف صورت میگیره.
خب
بعد دیگه هم وجودی تلاش قلبی و تخفیف.
ها پس اینو بگید یا قلبی است یا حسی.
آره.
بعد
قلبی و حسی مثلا تقسیم بندی میشدن.
خب قلبی ها چیه؟ قلبی ها یه قاعده وجوبی داشت،
یه قاعده وجوبی داشت که دوتا چیز پیشنده، دوتا همزه،
دوتا همزه اولی ساکن دومی متحرک. بخش اولی متحرک دومی ساکن. خب
وجوبی داریم یه جواز ممتنه هم. بعد میریم سراغ قلبی جوازی، همزه یه حرفی متحرکی بیاد همزه ساکن.
آفرین. این یکی
این حالتشه. یه وقتی هم
دوم
همزه بیاد، همزه متحرک
ما قبلش،
ما قبلش مکسور و مذموم باشه.
نه اون قاعده بعدیش بود. ما قبلش
یه همزه مفتوحه بود.
نه ها اون سوم، اون بعدی است.
همزه مفتوحه است، حروف یا و وا و اینا میشه
مثل ذئاب که تو تمرین قبل داشتیم. آره اون دومی هم نگفت.
دومی
چی؟ نه آره حروف مهم. چرا دیگه حروف دیگه حروفی منتها مضمون مکسور دیگه گفتم فکر کنم.
گفتم
مضمون مکسورشو گفت. حروف مضمون یا مکسور؟
یعنی فتحه مضمون.
بله همزه مفتوح ماقبل حروف مضمون یا مکسور. خب اون دومی ها نگفتم.
دومی
مثل نبی که میخواد بشه نبی.
نبی خب
نبی نبه حروف هستش.
نبه. بعد اونجا یه کسره و زمه بود.
نه همزه متعلق ما قبل، ما قبل
ما قبل
ها اله دو تا قید داره ساکن زائد. آفر
اله ساکن زائد اونه همزه متعلق.
احسنتون. تو همش اینجوریه که همزه تبدیل به حرف اله میشه، حرف اله متناسب با حرکت قبل. تو همش همجوریه دیگه، جز یه جا که ذئاب مثلا تبدیل بزن. همش همینه دیگه، همش تبدیل به حرف اله متناسب با قبل میشه، ظاهرا جامعش همینه دیگه، مثلا نقص که نداره. خب صرف فعل قلبی آقای آماده اید؟ آقای سیاد امن که آماده میشی؟ آه. خب عقب نمونید، این دقیقا اون نوک قله اونجا یادتون نره. خب آیه حسینی ائمن رو مخاطب، امر هفت ائمن، همین تا صیغه 12 سر کنید. آره آره، اگه جوازی داره جوازی، اگه وجوبی داره وجوبی، ظاهرا این هم وجوبیه. خب ایمن، بله بله ایمنی، خب ایمنا، چرا ائمن نه؟ گفتیم ادغام تو 6 و 12 ممتنع، ایمن نه. ادغام داره یا نداره؟ ها تو اون تهش داره، ایمن نه، نون ضمیر و نون خود این فعل با هم دیگه میرن تو هم، ایمن نه. خیلی خوب احسنت. و قاعده حذفی برای چند تا ماده بود آقای اسکندری؟ تخفیف حذفی مال چند تا ماده خاص بود، ماده هاش یادتونه؟ 5 تاست. اخذ، سأل، اکل دیگه، هم بحثیشون امره و رعیه. پس این ستا رو با هم بگیم، امره و اخذ و اکل، این ستا با هم، رعیه سأل، مجموعا 5 تاست. اینا قاعده حذفی داره، حالا هر کدوم یه جای خودش. فقط برای که دوره کنیم، اخذه رو کلش صیغه هاش رو صرف کنید، امر، امر مخاطب، امر معلومش صیغه 1. آیه اسکندر لیاخو، صیغه 1 چی بود؟ ها لیاخوز. اینا قاعده جوازی داره چی بشه؟ یعنی یعخوز رو چی میتونیم بگیم؟ هم بحثیشون؟ نه لیعخوز، امر صیغه یکیش پرسیدم جوازی داره یا نداره؟ لیعخوز، آها لیعخوز، لیعخوز هم میتونه بشه. قاعده دوی اون قواعد تخفیف، همزه ساکن مقابل غیر همزه متحرک، لیعخوز هم میشه، ولی شما همون یعخوز بگید. خب لیعخوز، 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 آها آها دقتش من همینجا بود، خوز، خوزا، بعد ادامه خوزو، احسن. دوباره برگردیم به ل، ل دقت، نه خب یه بار دیگه، لأخوز همین قاعده داره، قاعده وجوبی هم داره، ل لأخوز، اعهد، اعه دیگه از عرب اع نمیگه، حتما باید بشه ها، لأخوز و لنأخوز، که اون میتونه لنأخوز هم باشه. خب همین اخذ یا اخذو که الان صرف کردن، مخاطبش رو مؤکد کنید آقای حکیم، درست گفتم؟ خب گفتم الان شما میگید بله. خب آره همین مخاطب هاش آخوز، نه دقت کنید چی بود صیغه هفتش؟ خوز، آه خب حالا با این دست فرمون صرف کنید، خوز میشه فلان، تأکیدش خوزن، نه
خوزن، نه خوزن، نه
دقت، ماضی که صرف نمی کنید، خوزن، نه خوزن، نه خوزن، نه خوزن، نه دارید امر صرف می کنید، خوزن، نه آفرین، خب
خوزن، نه خوزن، نه
آفرین، آها گرم شد موتورشون. خب و آخرین مورد
خودنا،
احسنت، خیلی خوب، بسیار خب. این کل چیزایی بود که باید یاد داشته باشید دیگه. حالا اخذ رو صرف کردن، امره و اکلم همینطوره، سلم که سلسلا سلو که اونم دیگه فعلا نکته نداره، و رعیه هم که انشالله بعدا صرف فعلش. کل چیزایی که الان ما از تو درس میخواستیم همین مقداری بود که این نمیدونم یارو 20 دقیقه شد که با هم صرف کردیم. یعنی کل تسلطون من همین مقدار فعلا ما از شما میخواد. بله حالا یه چیزای حفظی بوده، تعریف نمیدونم مضاعف در رباعی چیز، نمیدونم تعریف فرض کنید که علال نه تعریف متقاربین چیز، قواعد متقاربین چیز، اینا بیشتر حفظی، ولی کاربردی همینا رو می‌خواستیم از خدمتتون. تشریحی هم میاد آره. تعریف کنید هست آره آره چی؟ نفهمیدم. آره آره اینا حتما جزء چیزایی که هر سال تکرار میشه. خب این تا این مقدار. اما رفقا اگر تا اینجای کار با ما همراه بودید که باید می بودید و به ها و نعمه، اگر نبودید خواهشن نگید که خب بس الان نگه دارم سر قطار رو برم اون قبلی ها درست کنم از اعلال دوباره همراه میشم. این بد از بدتره. لذا دقت کنن رفقایی که احساس میکنن الان به این مهارتایی که رفقا صرف کردن و قاعده گفتن اینا نرسیدن، که البته بعضی دو سرعتشون پایینه باید برن بالاتر، مشخص صرف فعل ندارن، ولی به این مهد مهارت که رسیدید، بخوام مثال بزنم تو بیان قاعده مثل آقای مهدوی تبار تو صرف فعل خوب بود، دوستان باز متعادل تر بودن، مثلا آقای حسینی خوب بود، آقای حکیم به نظرم یکم باید سرعتش بره بالاتر، آقای شادور باید سرعت بره بالاتر، ولی خب مجموعا خوب بود. یعنی هم تو بیان قاعده باید مسلط باشید هم تو صرف فعل. ولی الان دیگه بچسبیم به همین اعلال، یعنی از اینجا دیگه قواعد اعلال به صورت جدی شروع میشه، هر روز هی قاعده های جدید، کارهای جدید، و اونا رو قبلی ها رو دیگه خورد خورد برگردید پنجشنبه جمعه درست کنید. الان وقتش نیست مثلا امروز رو درس رو بگید ولش کن نفهمم باشه، حالا بعدا مثلا دم امتحان درست میشه، الان باید تمرین کنید. خب بحثمون در قواعد مشترک اعلاله. عرض کردیم جلسه قبل که قواعد به دو دسته تقسیم میشود. جانم ها اون مونده، بله درست میفهمید، اون رو باید بخونید. که در یک تقسیم بندی قواعد یا خاص یک بخش خاص از اعلال ها هستند، مثلا فقط فرض کنید که از معتل ها هستند، فقط معتل العین ها ممکنه یه قاعده داشته باشن، ممکن هم هست که نه مشترک باشه، و این درس میخواد قواعد مشترک بخونه، فقط متن نگاهی به کتب دیگر موند. اینو عرض کنم و دیگه وارد درس جدید بشیم. متن نگاهی به کتب دیگر توضیحش رو از قبل عرض کردیم جلسه قبل آخر کار، که بحث خوبی هم بود، یه دقت خوبی داشت که میگفت آقا اصلا چرا عرب باید قاعده اعلال اجرا کنه با اینکه سبکترین حروف حرف اله است، دیگه از حرف اله که راحت تر نداریم، مثلا از زاد گفتنی که باید کنار زبان بخورد به چند تا دندون یه زادی در بیاد از عرب، یه گفتن خیلی راحت تره. عدنا شما میگه این سوالت داره، من میخوام هی روش قاعده اجرا کنم. عبارت از مرحوم رضی بود که ایشون فرمودن که بله یارم متنو تسمى الثلاثه حروف العلته، نامیده می شود اون ثلاثه اولی و دومی و سومی که همون واو و عین و الف باشد، نامیده می شود حروف العله. تسمى مجهولی خوندم ولی حروف مفعولشه. چرا؟ دو مفعولیه، مفعول اولش که الان شده از ثلاثه و قبلا از ثلاثه بوده، مثلا اینجوری بوده یسمی العربو ال، مثلا فرض کنید از ثلاثه حروف العله، اینجوری بوده، بعد اون فاعل هست شده ناب فاعل قرار گرفته و دومی هم بال خودش مونده. مفعول اول نه دوتاش ناب فاعل نمیشه. تسمى الثلاثه حروف العله، نامیده میشود الف و واو و یا حروف عله. چرا بهش میگن اله؟ چرا تسمى؟ دلیل برای تسمى، این همه اسم اسمش گذاشتن هویج، چرا گذاشتن اله؟ اله میدونید در لغت به چه معناست؟ مریضی، آفرین. علیل تو فارسی معنای فلج و اینا مثلا من علیلم، ولی علیل معنی مریضه. میگه چرا به اینا میگن حرف اله از ماده علله؟ لانها تتغیر، بخاطر اینکه تغییر میکنه، ولا تبقى على حالن، هی دائما میبینید مثلا واو یا میشه یا واو میشه، دوتاشون الف میشن، هی تغییر میکنن. کل علیل المنحرف المزاج المتغیر حالا به حالن، مثل علیل مریضی که منحرف المزاج، این بر اساس همون مشی قدما و طب قدیم که میگفتن علت مریضی ها خارج شدن مزاج از حد تعادلشه. میگه مثل مریضی که مزاجش منحرف شده، المتغیر حالا به حالن، هی حالش دائما تغییر میکنه، یه روز تب داره، یه روز نداره، یه روز دلدرد داره اینا. و خلاصه از این جهت بهش میگن اله. پس لعنه ها در واقع تعلیل تسماست. و تغییر و هاذه الحلوف، از اینجا اون بحث دیروز شروع میشه که چرا تغییر میدیم بندگان خدا رو. میگه تغییر و هاذه الحروف، تغییر دادن این حروف، لطلب الخفه، برای اینکه خفیف کنیم. لطلب رو دقت کنید چجور معنا کردم، زدیم به تغییر. تغییر این حروف برای ایجاد خفت، لیس لغایت ثقلها، این به خاطر غایت ثقل نیست، غایت یعنی اوج، به خاطر اوج ثقل نیست، بل لغایت خفتها. اتفاقا اینا انقدر نازک و نارنجی و خلاصه خیلی لطیفند که مجبوریم بیایم روشون قاعده ال اجرا کنیم. پس لیس لغایت ثقلها، به خاطر اوج ثقلشون نیست، بل لغایت خفتها، به حیث و لا تحتمل و ادنا ثقلن، به طوری که تحمل نمی کنند ادنا ثقلی رو. ادنا یعنی کمترین ثقلی رو. اینقدر لطیفن که همون یه ای هم میخوای بگی میگه نگو، یه قواله میخوای بگی میگه نگو، بگو قاله. پس از جهت اوج ثقلش نیست، اتفاقا از جهت خفت ثقلشه. این یک دلیل. پس دلیل اول این که اینا اصلا اینقدر سبکن که حرکت بر نمیتابن. لذا عرض کردم دیگه، معال خیلی از قواعد الا رو بعدم ببینید به سمت ساکن کردن حرف اله است. به حیثو ظرف مبنیه، لذا حیثو میگی. البته بعضی ها به حیثه گفتن، ولی خب ما مبنی میخونیم. و ایزن لکسرت ها فل کلامه، دلیل دوم کسرتش در کلام. عرض کردم کل و کثیرن مستسقل رو همین دلیل رو اینجا آوردن، و کل و کثیرن مستسقل و انخفه. عرض کردم دیگه، یه ماجیک به شما تو پیاده روی بدن تا بعد چند کیلومتر دیگه براتون سنگین میشه. ایشون فهمید هر چیز زیادی سنگین است هرچند خفیف باشه. خفیف باشه این خودش سبکه، ولی خب زیاد هی تو دست و پاست، لذا مجبوره که عرب بیاید و در واقع اعلال رو اجرا بکنه. خب اما برسیم قواعد اعلال مشترک. تو قواعد اعلال مشترک ما چند تا کار میخوایم بکنیم و حتما اینا رو سرش تأکید داریم. اولا مشابه قواعد ادغام و تخفیف که بر اساس شماره قاعده حفظ کردید، خصوصا ادغام رو، باز حالا شاید توی تخفیف ها خیلی شماره مهم نبود، ولی توی ادغام تقریبا شماره ای بود. قاعده یک ادغام در واقع صغیر بود، ادغام دو ادغام کبیر بود، ادغام سه جوازیه بود، چهار باز اون جوازی دومه بود. توی اینجا خیلی مهمتره که شماره قاعده رو حتما حفظ کنید. یعنی مثلا ما سر کلاس بعد از مثلا 10 جلسه دیگه میگیم اینجا قاعده 2 اجرا شد، بعد قاعده 4. میخوایم رو هم راحت صحبت کنیم دیگه. هی نگیم آقا قاعده 2 که این بود، این موضوعش بود، این حکمش بود، اجرا میشود، سپس قاعده 4 که این بود، بعد حکمش این بود، جاری میشود. نه آقا، خیلی راحت میخوایم با هم صحبت کنیم. لذا حتما بر اساس شماره قاعده، یعنی قانون آموزشی خودمونه نه وحی منزل، که آقا اینا رو شما شماره قاعده رو حفظ کنید. بعدن میگیم آقا قاعده های اعلال مشترک چند تا بود؟ 4 تا. یکی چی بود؟ 2 چی بود؟ 3 چی بود؟ 4 چی بود؟ و اصلا از همین حروف اختصاری هم استفاده کنید. لذا تو امتحان بعضی از سوال‌ها لازم نیست شما توضیح قاعده رو بنویسید. همین بنویسید ق مثلا 3 ق 3 میم، یعنی قاعده سوم مشترک دیگه، برای ما میفهمید. پس این شرط اول. شرط دوم که همون نکته‌ای که همیشه تو قواعد میگفتیم، مثل سوره حمد هر روزی که ما درس میدیم قاعده باید حفظ بشه. کمون که همین امروز هم دیدید دوستان خوب ارائه کردن قاعده ها رو، باید حفظ بشه. قشنگ مسلط قاعده یک این بود، دو این بود، سه این بود. چیزی نیست، چند تا جمله است میخوایم حفظ کنیم. با مثالش دیگه، مثالش هم البته مهمه. ما تو این نمودارا مثال نداریم، ولی خب مثالاشو خود دوستان میتونن اضافه کنند و با مثال حفظ کنید. خب قواعد اعلال چیه؟ اولین قاعده اعلالی که ما میخونیم در خصوص واو ساکن ما قبل مکسوره. این واو ساکن ما قبل مکسور چون بحث قاعده اعلال فرقی نمی‌کنه کجای کلمه باشه، هر جا واو ساکن ما قبل مکسور داشتیم، حکمش چیه؟ تبدیل شدنش به یا. لذا وزنه رو واو و زا و نون می‌ریزیمش تو وزن مفعال، می‌شود مفزان. خب واو ساکن ما قبل مکسوره سریعا تبدیل به یا میشه، مفزان میشه میزان. اگر یک جایی بالفرض تو فعل این اتفاق افتاد ها، که همچین اتفاقی افتاد، قفل میشود قیل، قفل میشه قیل که الان میخونیم بعدا از این استفاده میکنیم. پس این قاعده اول هیچ شرط و پیش شرط و پس شرطی نداره، به صورت مطلق هر جا واو ساکن ما قبل مکسور بود قلب به یا میشه. وجهش هم مشخصه دیگه، چون واو تناسب با کسره نداره، کسره تناسب با واو نداره، تو این دعوا زور کسره چربیده، واو رو تبدیل به یا کرده. خب پس مفزان میشه میزان، مفزان میشه میزان. یعنی عرب بخواد از کسره م تبدیل بشه به ضمه، به اون جمع شدگی واو موزان، خب سرخوشه میگه میزان خیلی راحت، دوتاش کسر داره، دوتاش شکستگی داره. این قاعده اول، هیچ شرطی هم نداره. قاعده دوم یه قاعده است که البته شرط داره. چیه قاعدهش؟ یکی از پرکاربردترین قاعده ها همینه، میگه حرف اله متحرک، اله متحرک که گفتیم یعنی الف که متحرک نمیشه هیچ وقت باشه، یعنی پس واو و یا متحرک، میگیم اله متحرک به شرطی که ما قبلش مفتوح باشه. اله متحرک به شرطی که ما قبلش مفتوح باشه. همه جا نه، یه شرطی داره. یادتونه اون پنجتایی که می نوشتیم می گفتیم که موضوع قاعده، حکم قاعده، شرط قاعده، می گفتی شرط کجاست؟ گفتیم می رسیم بعضی قاعده شرط دارن، این شرطشه. شرطش چیه؟ اگه فاعل فعل باشه. اگه فاعل فعل باشه، اگه فاعل فعل نباشه، چون اگه فاعل فعل باشه دیگه اجرا نمیشه. کلا عرب با فاعل فعل خیلی برخورد راحتی کرده، براش دردسر نداشته. لذا مثلا در کلمه مثل یود، یود از اون ور میگفتیم ادغام داره، مشکل نداره، و حتی ادغامش هم میگفت با این حرفه بیا تعامل کن، حرف صحیح رو زه حرکت رو بذار روش. خب یود الان من نگاه میکنم این حرف اله متحرک است، ما قبلش هم مفتوحه دیگه، پس باید بشه یاد دو. میگه نه، تا چی میخوای تبدیل به الفش کنی؟ شرط این قاعده اینه که فالفل نباشه، لذا تو فالفلا جاری نمیشه. پس چی شد؟ واو یا متحرک ما قبل مفتوح، یا میخوای راحت ترش کنی حرف اله متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به حکمش اینه دیگه، تبدیل به الف میشه. خب مثالای کتاب همینطور ببینیم. مثلا خوفه واو متحرک است، ما قبلش هم مفتوح میشه خوفه. دعوه میشود دعا. یه دونه اسمی مثال زده، ال رزوه میشود ال رضا. ها این رضایی که داریم علی ابن موسی رضا، رضا رزف بوده، رزون بوده شده رضا. بیعه میشود باع، هدیه میشه هدا، و باز یک مثال اسمی زده، نیبون میشه نابون. خب این تا اینجا مثلا فرض کنید، حتی میخوام بگم یک توصیه بدم تو مثال ها، این صلاتی که میبینیم به عوض فعله بوده، چی بوده اصلش؟ ها سلوه میشود صلات، با همین قاعده. پس حروف اصلیش سلوه است. چرا این اتفاق افتاد؟ چون قاعده دوی مشترک اجرا شد. قاعده دوی مشترک، پس اله متحرک ما قبل مفتوح اگر فاعل نباشه تبدیل به الف میشه. فعله. خب اینم تا اینجا. البته فعله میتونه باشه، حالا این در موردش صحبت میکنیم. خب بله. خب چه شرطی؟ نه دیگه، مثل یود دو. شما الان یود دو رو چیکار کنید؟ اگر شما بودید و این قاعده در مثل یود دو باید اعلال میکرد، چون فالفل به این معنی نیست که همیشه اول کلمه است، فالفل ممکنه وسط باشه مثل یود دو. ما میخوام بگیم تو یود دو قاعده دو اجرا نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه این فالفله، لذا یاد دو نمیشه. کلا دست به فالفل خیلی نمیزنیم دیگه، فالفل یه جا فقط اعلال داره، حالا خواهیم رسید. خب این قاعده دوم. قاعده سوم هم موضوعش یکم گنده تره، هم شرطش یکم گنده تره. موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که واو و یا، پس موضوعش همچنان واو و یا، حرکت خودش مذموم یا مکسور، ما قبلش مذموم یا مکسور، واو و یا مذموم یا مکسور، ما قبلش هم مذموم یا مکسور. شرطشو فعلا نبینید. حالا خب چه اتفاقی برای این واو و یا میفته؟ میگیم که حرکتش رو میدهد به قبل، خودش ساکن میشه، حرکتش میدهد به قبل. اگه اینجا بمونه خیلی خوبه. مثلا کلمه مثل بو یه ا واو یا مضموم یا مکسور. خب مکسور. ما قبلش مضموم یا مکسور، خب اینجا مضمومه، حرکتشون میده به قبل میشوند بی ا. پس این که مجهول بویه ا میشود بی ا به خاطر همین قاعده سوم. پس چی شد؟ واو یا مضموم یا مکسور، ما قبل مضموم یا مکسور. چند تا حالت میشه رفقا؟ واو یا مضموم یا مکسور، ما قبل مضموم مکسور. شش تا یا هشت تا؟ هشت تا دیگه. یعنی یا مکسور ما قبل مکسور، یا مضموم ما قبل مکسور، نمیدونم یا مضموم ما قبل مضموم، یا مضموم ما قبل مکسور. اینا چهار تا، چهار تا برای واو. هشت تا حالت میشه. و تو هر هشتاش ما مثال دادیم، تو هر هشتاش همین قاعده اجرا میشه. چی؟ این بله قاعده اسکانیه. چون ببینید نتیجه کار این است که این ساکن شد. یه نکته رو من همینجا بگم، یه نکته رنس کنم. ببینید رفقا، ما داشتیم، یعنی هر سال همین اتفاق میفته، وقتی که طرف این قاعده رو اجرا میکنه اینو چی میخونه؟ ها بیع. در حالی که تو عربی ای نداریم، اصلا اتوماتیک بدون هیچ قاعده ای اینو اصلا بی میخونه. اینجوری نیست که بایعه رو اول بگیم بیعه، بعد بگیم خب حالا چه طبقه چه قاعده بخونمش بیعه. اصلا به صورت اتوماتیک، چون یا حرف لین است و ما قبلش متناسبه، تبدیل به حرف مد میشه خود به خود. از این دیگه طبقه قاعده نیست که آقا ما یه بار بایعه رو بکنیم بیعه بعد بکنیم بیعه. نه، اصلا عرب ای نداره، ای داره مثلا علیکم، ولی علیکم که میگیم تو فارسی، اگه عرب بخواد بالفرض به لام کسره بده ای میشه دیگه، علیکم میشه، علیکم بخش میشه. خب پس اینو حواسمون باشه، این قاعده نیست که آقا پس بی چجوری بی شد، این اصلا اتوماتیکه، این اصلا ربطی به قاعده نداره. خب منتها این قاعده سوم دو تا شرط داره. یه شرطش مشترک با قاعده دوه، فالفل نباشد، لذا تو فالفل این قاعده اجرا نمیشود. شرط اصلی ترش که مهمتره که باید در اثناء کلمه باشه. لذا اگه در اثناء کلمه نبود، این اون حرف اله ما قبل و ما بعدش، یا ما قبلش چی نبود یا ما بعدش چیزی نبود، این مجرای قاعده نیست. مثلا چی؟ حالا ما قبلش چیزی نباشه که دیگه اصلا موضوع قاعده پیش نمیاد، چون شرطش این بود که ما قبلش باید چیزی باشه مضمون مکسور. ولی ما بعد مثلا مثل کلمه یهدیو، یهدیو میگن آقا اینجا قاعده اجرا کن، حق ندارم قاعده سه اجرا کنم، یه قاعده دیگری باید اجرا کنم که بعدا میرسیم اون قاعده دیگر. ولی قاعده سوم که بخوام این ذمه رو بیارم رو قبل بگم یهدوی مثلا، نه غلطه. چرا؟ چون شرط قاعده اینه که اون حرف اله باید وسط باشه، اینجا در حالی که ته کلمه است، تو اثنا نیست. خب اینم از این. نه فرق نمی، مشکل نداره. چی؟ مازه من این شرط رو نداره، آخر کلمه است، آخر کلمه است دیگه. یه ها اون نونه جزء کلمه نیست دیگه، اون خارج کلمه است. نونه تنوین رو جزء کلمه نگیرید، اون خارج کلمه است. ولذا از همین نکته بعدن استفاده خواهیم کرد در اعلالی که توی قاضیون و هادیون و هدن و اینا میخوره. خب ببینیم مثال هاشو. بوی ام مثال زدیم، شود بی ام. مثال بعدی یه مثال به فعل دعوی صیغه 3 زده که ید اوو نباشه، ید اوو نه. دقت کنید وقتی میگم ید اوو نه، یعنی که یه واوی داریم مضمون، بعدش یه واوی داریم ساکن، چون این حرف مد دیگه. خب به ما دادن اینو تو امتحان، گفتن قواعدش رو بنویسید، چه قاعده هایی میخوره. من نگاه میکنم قاعده چه کدوم قاعده است. واوی که در اثناء کلمه است، فالفل هم نیست، مضمومه، ما قبل مضمومه، حرکتش رو میده به قبل، و لذا می نویسم قاعده سه مشترک. چه اتفاق می افته؟ می گوید که بگو ید او نه. حالا التقا ساکنه، بعد دیگه تو قاعده چهار باید مشکلشون حل کنی. پس به ما می گوید که این زمه رو بیار رو قبل. اینجا زمه رو میبریم رو قبل، خودش میشه ساکن. قاعده اسکانی هم هست دیگه، چون نتیجهش ختم میشه به اسکان یک حرف. یا مثال بعدی که زده قوله. قوله دقت کنید دیگه، الان قوله رو قشنگ میتونید تحلیل کنید. قوله الان دیگه نمودار قواعدش براتون تکمیله. قوله اول چه قاعده داره؟ قاعده چند؟ قاعده سه. قاعده سه مشترک اجرا میکنم میشود قوله. بعد چیکار میکنم؟ آفرین، قاعده یک رو دیگه الان خوندیم. قاعده یک مشترک اجرا میکنن میشود قیله. پس تو قیله تبدیل شدن قولا به قیله دو تا قاعده خورده. میرسیم بعد کلام، بعضی کلمات تا 4 تا قاعده دارن، یعنی 4 تا قاعده میخوره میرسه اونجا. ولی اینجا الان دو تا قاعده خورد. قولا اول طبق قاعده 3 که میگفت واو و یا مذموم و مکسور، ما قبل مذموم و مکسور حرکتشو میده به قبل میشود قبله، در اسناء کلمه هم هست، فالفل هم نیست، شرطش هم اینه. و قاعده یک هم بعد اجرا میشه میشه قیله. خب اینم از این. و آخرین قاعده، آخرین قاعده قاعده حذفی است. اینا رو اگه نگاه کنیم، اولی مورد قلبی بود، حذفی بود، اسکانی بود، ها قلبیه دیگه، واو به یا تبدیل میشه. دومی قلبی، سومی اسکانی، چهارمی حذفیه. به ما میگوید که حرف عله ساکن قبل از ساکن دیگر، یعنی اگه قبلش ساکن باشه، دو تا حرف ساکن است، یکیش حرف عله است، یه ساکنیه به اضافه حرف عله. حالا میتونه اینجوری باشه، میتونه اینجوری باشه، صورش مختلفه. بالاخره حرف عله ای که قبل از ساکن دیگر باشه، کتاب اول اینو داره میگه، علت هم داره، چون اون موردش فعلا برامون پیش نمیاد، این تو اسما پیش میاد، بعدم میخونیم. حرف عله ای که بعدش ساکن باشه این حذف میشود، اینو باش میگیم خداحافظ. بنابراین همینجا قاعده سه مشترک در ید اوونه اجرا کردیم، شد ید او نه با دو تا واو. الان میگیم قاعده چهار مشترک اجرا میشه، حرف عله اولی میپره میشود ید اونه. لذا بعدن که میخوایم صرف کنیم، مثلا ید او، ید اوانه، ید اونه، دیگه نمیگیم ید اوونه، قاعده الاله اجرا میشه. حالا میرسیم به صرف فعل ناقص، فعلا کار نداریم، ولی به صورت موردی الان پس تونستیم این کلمه رو برای خودمون حل کنیم. یه مثال بزنم حلش کنید ببینیم چیکار میکنید. ها د یین، هادیین. من هادی رو جمع بستم، هادی رو جمع سالم بستم، جمع سالم مؤنث مذکر، هادیین. خب این چه قاعده‌ای داره آقای مصطفی نژاد؟ بفهمید قاعده خب قاعده چند؟ اینم بیاد اینجا دیگه جلوتونه. 4 تا قاعده بیشتر نم.
خب یا مکسور دیگه.
خب
قبلش هم مکسوره.
آها آفرین. خب قاعده
و در اسم کلمه هم
آفرین، فالفل هم که نیست، میشود قاعده سه چی میشه؟
میشه هاد.
این کسره میاد رو قبل، ها میشه هاده ای با یه یا دیگه و نون، هاده این. بعد من داره که بتونم راحت بخونم دیگه، هاده ای نه. خب بعد قاعده چار میشود هادین. پس این هادینی که داریم، للهادین بعد الهادین، اینا این اینجوریه، هادین هادون، همش به خاطر قاعده سه و چاره. خب لذا مثلا ببینید تو همون جا هادیون مثال زده که هادون میشه تو ذیل قاعده 3، به خاطر همین نکته است. ولی اگه حالا تو قاعده 3 شرایطش نباشه اجرا نمیشه، مثل سیغ که در اسنا هست، منتها مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که بخشین مفتوحه، از جهت مفتوح بودن. حول همینطور، خففه خافه میشه، چرا؟ چون که ماقبلش مفتوحه، خودش مکسور نیست. یهدهیو هم که به جهتی که در اسنا نیست. تو قاعده 4 آیا شرطی داریم یا نه؟ میفهمد یه شرطی داره، فالفل یا حرف عله زائد یا ساکن دوم مدغم نباشد. 3 تا شرط داره. در مورد شرطاش که تو پاورقی هم توضیح داده ما بعداً صحبت میکنیم، فعلا به در واقع شرطاش توجه نکنید، فعلا به شرط این قاعده توجه نکنید. اینو ذیل بحث التقاء ساکنین که بعد همین درسه بررسی خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت، فعلا به شرط این خیلی توجه نکنید، فقط مهم باشه که فالفل نباشه. پس ببینید قاعده 1 هیچ شرطی نداشت، قاعده 2 3 4 همشون شرطی بود که فالفل نباشه، قاعده 3 یه شرط بیشتر داشت، در اسنای کلمه هم نباشه، در اسنای کلمه باشه. این چیز دیگه هم داره که حالا بعدا نمادی صحبت می‌کنیم. پس مجموعا رفقا این شد کار شما، با این معلوماتی که دارید میرید تمرینای این درس رو حل می‌کنید، همین تمرینای ادامش، و انشالله جلسه بعد ما تمرین ها رو حل میکنیم. و این قاعده ها چون دور میشه توی اسناد درس های بعدی، لذا ما معطل این وای نمیستیم که اینا مسلط بشه، چون باید برسیم به صرف فعل. الان با این نمیشه صرف فعل کرد، با این بعضی از صيغه ها رو الان مشکلاش حل کردیم، ولی بعضی از صيغه حل نشده. لذا ان شاء الله فردا دیگه وارد درس مثال میشیم ان شاء الله. البته بخشید وارد اون بخش مطالعه تحقیق التقاء ساکنه هم میشیم ان شاء الله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.